بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام در محضر قرآن کریم حکمت‌های قرآنی در سوره مبارکه اسراء را بررسی می‌کنیم. مباحثی که در طی شب‌های گذشته اشاره کردیم از آیه 23 آغاز می‌شود تا انتهای آیه 39 که حضرت باری تعالی مجموعه این مباحثی که شاید با قدری ادغام در هم 15 نکته اساسی رو تشکیل می‌دهد به عنوان ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه پیامبر آنچه را که به تو وحی کرده ایم مجموعه ای از حکمت الهی است که بر تو گفته می شود اصول ثابت راسخ و ضروری در زندگی هر انسان موحد کامیاب خواندیم و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه اولین حکمت آغاز به توحید بود که گفته شد خصوصیات اون به ویژگی هایی که در اونای مورد نظر بود به دنبال اون و بالوالدین احسانا قصه بسیار ضروری جدی این ارتباط تنگاتنگی که در قرآن بس مد نظر خالق متعال و حضرت باری تعالی است برای تحکیم و تثبیت جامعه انسانی ضرورت عقلی اون عاطفی اون اجتماعی اون اخلاقی اون تمام این مباحث به برکت خود آیات شریفه گفته شد در انتها هم بازگو کردیم اگر در این جهت قصور و تقصیری است هیچ جای نگرانی نیست بلکه فئن تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا دربخانه الهی همیشه گشوده است و سوء پیشینه برای کسی در اینجا لحاظ نمی شود. امروز انسان ها مهم است. به میزانی که آگاهی و روشنی ضمیر می آید عمل کرد رو خداوند سبحان از ما می طلبد. دیگه حال گذشته اگر تقصیری قصوری در این جهت بود تمام. فانه کان للاوابین غفورا خداوند این آب و رجوع خودش رو با اقیانوس بیکران غفران خویش پذیرایی میکند و استقبال از این رجوع میکند این قسم تمام شد خدمت دوستان سومین حکمت رو این گونه آغاز کردیم و آت ذالقربا حقه و المسکین و ابن السبیل پیامبر پرداخت کن و بده به صاحبان قرابت حق صاحب قرابت را و به مسکین و ابن السبیل که انشاءالله بازگو می کنیم. اما یه جمله کوتاه رو گفتیم خدمت دوستان عزیز و یه مقدمه رو. این که فعل آت از ماده ایتا می آید. ریشه اون از عطا آمدن به سهولت. به همین خاطر پرداخت به سهولت را هم ایتا می گویند. اگر کسی جان می کند و پرداختی می کند نام این ایتا نیست اگر کسی جان را به لب می رساند در گیرنده و به او لطفی می کند نام این ایتا نیست ایتا اون پرداختی است که در ناحیه دهنده و گیرنده یه سهولتی دارد یه روانی دارد دلچسبی دارد عزیزان نه دشواری و صعوبت و سختی در کار از هر دو سو فرمود و آت ذالقربا من بدون مقدمه واژگان آیه شریفه رو بازگو میکنم خدمت دوستان عزیز اونگاه اون مقدمه هم که دیشب گفتیم پایان عرض در جای خود یه تکمیلی برای اون خواهم داشت ول قربا در حالت مفعولی است، زو حالت نسبی گرفته است، زو یعنی دارنده، و یعنی دارنده. القربا دارنده قربا، به صاحب قرابت حق آن را بپرداز. کلمه قربا از ماده قرب می آید به معنای نزدیکی. نزدیکی زمان خیر، نزدیکی مکانی خیر، این نزدیکی نزدیکی خاصی است که در اینجا این اصطلاح رو خداوند به کار میبرد. عزیزان، میدونیم که انسان ها به طور کلی هنگامی که در روابط اجتماعی خودشون بالاخره قرار میگیرند در جایگاه ها، دو پیوند بین انسان ها برقرار میشود. یه پیوندی که در ایجاد اون نفس خود انسان دخلی ندارد، یه پیوند هایی که ما علت شکل گرفتن این پیوند ها خواهیم بود. دو اصطلاح در قرآن وجود دارد که یکی برای دوستان خیلی ملموس و بیشتر آشناست که اصطلاح رحم رو به کار میبرید. هنگامی که انسان پا به وجود میگذارد و یه ارتباطاتی قهرن برای او ایجاد شده است، با اون کسانی که انسان در ارتباط با اونها نقشی در ایجاد این ارتباط خود انسان ندارد، ارحام انسان میگویند. علت این نامگذاری هم مشخص است، چون تمام اینها به رحم یک زن واحد برمیگردند، به یه جا به یه سرمنشأ برمیگردند. انسان پدری دارد، مادری دارد، برادری، خواهری، عمو، عمه، دایی، خاله، فرزندان اونها، تمام اینها زیر مجموعه کلمه ارحامند. و چه جالب این که در روایات زیبایی داریم علت نامگذاری ارحام به ارحام و رحم مشتق شده از کلمه رحمت الهی و رحیم است. خداوند این ارتباط را شعاعی از رحمت خیش قرار داده است و یه شعبه ای از مهرورزی الهی است، یه رشحه ای از باران رحمت خداوندی است که میان انسانها توزیع می شود و آدمیان با برگرفتن این رحمت به یکدیگر تعاطف می کنند، مهرورزی می کنند و زیر مجموعه رحم قرار می گیرند. این رو هم در روایات معصومین به زیبایی شرح و بسط آن آمده است. پس این یه نوع پیوند است. این پیوند رو رحم میگوییم. این همان است که شما میبینید از آن تعبیر به سله رحم میشود. سله یعنی اتصال، یعنی پیوند. این پیوندی که قهرن ایجاد شده است، نباید این پیوند رو قطع کرد. در مواردی در قرآن به شدت خداوند میتازد به اونها که این رشته اتصال قهری رو جدا میکنن. اونها که الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اونها که خداوند آنی را که امرشون کرده است و برای اونها این پیمند را قرار داده است میبرند، در مواضعی در قرآن مورد لعنت الهی قرار میگیرند و یه شدت و درشتی در خطاب قرآن نسبت به قاطعان رحم دیده میشود. گویا روابط اجتماعی انسان اقتضا میکند که این پیوندهای قهری مستحکم باشند. نه حاجت به این دارد که انسان غنی باشد یا فقیر، عالم یا جاهل، هیچ تفاوتی نمی‌کند. امیر در نهج البلاغه فرمود: ان الرجل لا یستغنی عن عشیرته و ان کان ذا مال. ولو انسان فرصت‌ها و مکنت‌های مالی دارد، اما روح آدمی، عواطف درونی انسان و جان آدمی می‌طلبد که یه شعبه‌ای از رحمت رو با رحم اقناع کنه در وجود خودش، بدهد و بستاند، محبت بگیرد و محبت رد و بدل کند. این در جان و روح انسان خداوند قرار داده است. دیگه دوستان عزیز مطلع در مباحث روانشناختی هم می دانند که این ضرورت روح و جان و روان آدمی است که چنین مهرورزی رو خصوصا با اون حلقه های اولیه خودش تمرین و تجربه کند که وسعت روح انسان در پناه این مهرورزی شکل می گیرد. یه امر اصیل دقیق، حالا عوارض اجتماعی اون، اقتصادی اون و مسائل دیگه هم داره که الان دیگه از بحث ما خارج است. این یه اصطلاح رحیم. اما نوع پیوندهای دومی داریم ما عزیزان که ما خودمون پیوندها را ایجاد میکنیم. خب این آقا، این خانوم به یه رشدی، به یه بلوغی، به یه جنس خواهی و جفت خواهی میرسد و اقدام به ازدواج میکند. به مجرد این ازدواج همسری دارد، پدر زنی دارد، مادر زنی دارد، پدر شوهری دارد، مادر زنی دارد و خواهری، برادری در این خویشاوندانی که پیش میاد. به تعبیر دوستان اون گروه اول رو میگفتید اقوام سببی نسبی، اما اینها رو میگید اقوام سببی، چون یه سببی ایجاد شده است به نام ازدواج. به نام زوجیت این پیوند ها پیش اومده است. این گروه دوم رحم انسان نیستند عزیزان، به اینها ارحام گفته نمیشه چون اینها بازگشت به یه رحم واحد ندارن. اگر کسی در وصیت نامه خیش نوشت که نیمی از اموال من، حالا نیم که نمیتونه، بالاخره ثلث اموال من، چون انسان اختیار مالش رو نداره دیگه بیش از یه سوم، ولو تمام عمر هم صرف گردآوری اون کرده است، گفت این یه سوم مال من رو به ارحام من بدهید، یک دینار اون، یک سنت اون، یک پنی اون، به هیچ کدام از اقوام همسر تعلق نمیگیرد، نه از طرف خانوم نه از طرف آقا، به هیچ کدام از اینها تعلق نمیگیرد، اگر ارحام را گفته است. اما کلمه اقربا عام است در ادبیات دینی ما، هم شامل رحم می شود هم شامل غیر رحم، هم خیشاوندان سببی هم خیشاوندان نسبی، اونها که به نوعی تقرب و قربت جسته اند، اینها اقربا خواهند بود. پس من کلیت مطلب را عرض کردم. فرمود و آت و القربا حقه، پیامبر به صاحبان قرابت بده حق ایشان را. تعبیر تعبیر خاصی است. خداوند این ضمیر حقه به همون ذل قربا برمیگردد. این صاحب قرابت حق دارد، حق اون صاحب قرابت رو بده. یعنی حضرت باری تعالی در قرآن برای صاحبان قرابت و خیشاوندان حقوقی رو بر دوش انسان قائل می شود. و با توجه به این که فرمود آته و ایتا در مسائل اقتصادی و مالی است، پس این حق از چه نوع حقی است؟ بحث احترام و حرمت و ارادتمندی نیست، بلکه این حق حق اقتصادی و مالی است که خداوند داره در اینجا به صراحت مطرح می کند. یعنی خیشاوندان هر انسان بر دوش آدمی حق قرابت دارند که شعبه ای از این حق قرابت حق اقتصادی است و ضرورت اقتصادی پاسخگویی به نیازهای اینها. حالا این حق چه حقی است؟ آیا حق واجب است به تعبیر ما از نگاه و منظر فقهی که بنگریم، یا به تعبیر دوستان حق غیر واجب و استحبابی و امثال اینها وجوب است یا ندب است؟ اینها بحث‌های خود شو دارد. بله، گاه این حق حق واجب است، گاه ممکن است این حق مستحب باشد. خیلی سریع عرض می کنم چون خیلی ضرورت نداره، برای دوستان و عزیزان آشناست. اگر در خیشاوندان و کسان، اولا خیشاوندان این حق رو خدا بهشون می دهد که اگر ضرورتی و حاجتی برای ایشان پیش آمد، ابتداعا سراغ اقربا خیش بروند، چون خداوند این مسیر رو نشان داده است. آدرس ارحام و اقربا رو به اینها بیشتر از دیگران، به جلوتر از دیگران حضرت باری تعالی داده است و اینها رو راهنمایی کرده است که کجا بروند. این آمادگی رو هم ما باید داشته باشیم، یعنی این توقع و انتظار برای ما باشد. خلاف توقع و انتظار ما نیست که کسان و خیشاوندان ما در ضرورات و مشکلات زندگی ابتداعا به سراغ ما بیایند. این حقه، اصلا این تعبیر حق میکنه خداوند از چنین رابطه و ارتباطی در کلام خیش. بسیار خوب. حالا هنگامی که این ضرورت آمد، ضرورت زمینگیر کننده و جدی است، یعنی واقعا بحث جدی و حاجت مهم و ضروری است که اگر بحث بود و نبوده به تعبیر ما، چنین ضروراتی در زندگی کسان و خیشان پدیدار آمد، اینجا طبعاً بر تمام خیشان و اقربا پاسخگویی و جواب دادن این نیاز واجب است عزیزان، به تعبیر فقیهان به وجوب کفایی. یعنی این که اگر هیچ کدام اینها عمل نکردن، همشون در فردای قیامت مؤاخذند. اگر یه نفر از اینها عمل کرد، از دوش دیگران ساقط می شود. اگر در میان این خیشاوندان قناع توانمندی و توانگری نبود که پاسخ و نیازمند رو بدهد الا یک کس، اونگاه بر دوش او چه می شود؟ واجب عینی، یعنی قطعا بدون انجام بده، برو برگردی هم ندارد. گاه ممکنه این حق حق وجوبی باشد، مانند اون چه عرض کردم. گاه ممکنه حق استحبابی باشه، یعنی ضرورت در اون حدی نیست که بحث بود و نبود باشد، اما یه نیازهایی است که واقعا انصاف قضیه اینه که این نیازها باید رفع بشه و توان برآوردن نیاز در خود حاجتمند هم نیست. اینجا جایی است که به اصطلاح اون استحباب کفایی یا استحباب عینی با همون ترتیبی که عرض کردم برای دارندگان و توانمندان پیش میاد. خاطرم هست یه وقتی همینجا در یه سالی منظر مبارک دوستان در همین ایام این جمله رو اشاره کردم. عزیزان، اینجا که بحث رحم اقرباست، خیشاوندان است، یعنی این دائره ایست که ما تو این دائره قرار داریم، شعار رو داریم بزرگتر میکنیم در ارتباطمون با خیشاوندانمون. اگر امشب در این شهر تهران یه نفر از گرسنگی بمیرد، تمام مردم این شهر در خون او شریکند به دلیل یک واجب فقهی ما، همان گونه که شیخ بزرگوار اعظم انصاری می فرماید تمام انسان ها، تمام اونهایی که زیر آسمان این شهر بودند در خون اون شریکند. اگر یه نفر اومد نیاز اون رو برآورده کرد، تمام از بقیه ساقط میشه. ولا ما یه واجبی در اسلام داریم، واجب کفایی است، گریبان همه رو میگیرد به نام واجب سد رمق. سد رمق یعنی اون اقل نیاز یک انسان برای ماندگاری بر دوش دیگر انسانها و بنی نوع در جامعه انسانی و اسلامی قدر متیقن و مسلم است. این میشه واجب سد رمق. خب حالا اینکه عمومیت داره، اینو بیاد تو شعائر دایره قرابت و خویشاوندی کار به کجا میکشد و اون توصیه هایی که از زبان بزرگان خاصتا خود پیامبر خاتم انبیا محمد مصطفی مطرح می شد، عمل کرد خودشون، استفسار، سوال کردن، پرسیدن اصحاب، حتی از اقوام و کسان و خویشاوندان حاجتمندی که از جهت فکری به اصطلاح ما در مسیر اینها نبودن، اون همراهی و همپایی فکری رو نداشتن، باز هم مشمول این خطاب به این نکته زیبای الهی می شدن و توصیه های پیامبر و اهل بیت دامن دارندگان رو می گرفت و صاحبان قرابت رو. و آت القربا حقه، به دنبال اون فرمود گروه دوم ول مسکینه، پیامبر بده حق صاحبان قرابت را، دوم حق مسکین را. بنابراین مشخص شد که گروه دومی هم صاحب حق هم در انسان که عنوان این دومی مسکین است. کلمه این مسکین با یه واژه دیگه در قرآن و در کلام عرب جا به جا به کار برده می شوند. اگر یکی از این دو بیاد هر دو رو شامل می شد، از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، گاه هر دو با هم میان، یه معنای ویژه دارن، الفقیر و المسکین. گاهی یکی از این دو میاد اون دیگری رو هم همپوشانی میکنن. اما کلمه فقیر و مسکین، فقیر من بهی داع الفقر، اون کسی که درد فقر دارد. درد فقر چیست؟ دردیست که در ستون و فقرات او وجود دارد. یعنی این ستون و فقرات به گونه ایست که حالت ایستادگی را از دست می دهد. انسان تا می خورد. خوب دقت بفرمایید، فقیر کسی که تا می خورد، اما نه از بعد فیزیولوژیک بعد از بعد، بلکه از بعد اقتصادی. اما این تعبیر، این همانندسازی به این کلمه فقیر و فقر و فقرات و فقرات و این سر کار چیست؟ بلا تصفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. عجیب نکته ای رو خدا در قرآن در جای دیگری تذکر میدهد، ولا تصفها، ندید بنا بخردان، اونها که رشد اقتصادی ندارن، اونها که اقتصاد بلد نیستن، تقدیر المعیشه نمیدانن، اموال و سرمایه های اجتماعی رو دست اینها ندید. و لا تصفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اموالی که موجب قیام جامعه میشه، ستون فقرات اجتماع است. اقتصاد ستون فقرات اجتماع است و فرد است. اون کسی که این ستون رو شکسته است میشه فقیر، با همین زیبایی این که از خود قرآن استفاده میشه. مسکین گویا کسی است که نابسامانتر است اوضاع او بر اساس ادبیات قرآنی از فقیر. او مسکینن ذا متربه، متربه از ماده تراب خاک، یا مسکین خاک نشین، یعنی جایی که دیگه انسان زمینگیر کامل شده است، هیچ کاری از او بر نمی آید. نه اینکه سامانش به هم خورده باشد یه قدری که فقیر باشد. این حالت دومی که بدتر از حالت اولی است، المسکین و اصلا و حالا به تعبیر بزرگان، این رو میگن مسکین که چنین حالتی رو دارد، مسکنت داره، این حالت زمینگیری این چنینی رو دارد. وقتی که یکی از این دو میاد، عزیزان در قرآن هر دو رو می پوشاند. فرمود ول مسکینه، اونهایی که بالاخره زمینگیر شدند، اونهایی که توان وجودی خودشون رو از دست دادند، جسم نالان است، پویایی خودش رو ندارد، اینها حق بر دوش انسان مسلمان و آحاد اجتماعی دارند. یه وقتی خاطرم از این حدیث رو گفتم خدمت دوستان، امیرالمومنین داره رد میشه، دیدی کسی داره دست و پا میزنه کوچه کنار کوچه و خیابان، یه نگاهی کرد دیده پیرمرد ژولیده ی افتاده است. فرمودن این کیست؟ گفتند آقا این باربر بوده در جامعه، باربری میکرده است، الان زمینگیر شده است. اما یهودیست، کسی به او اعتنا نمی کند. این متن عبارت اینه عزیزان، امیر ایستاد بکا بکا ان آلیا، علی ایستاد گریست با صدای بلند و خسرانا بر این جماعت و مردمی که کسی جوانی و عمر خودش رو برای اینها صرف کند امروز کنار خیابان اونها افتاده باشد ولو یهودی باشد. از فردا از بیت المال برای این یهودی مقرری تعیین کنید و زندگی او را اداره کنید. بر دوش من علی. مسکین چنین حالتی رو دارد. فرمود ول مسکینه، حق مسکین رو هم بدید. بالاخره این بردوش جامعه هست. این قامتی که تا خورده از در این اجتماع که نمیشه ندیده گرفت این رو، نمیشه این لحظات جوانی و عمری که صرف شده در این اجتماع چیف رو بس و انسان خودش رو به بی‌تفاوتی بزند و نپذیرد چنین حسی رو نداشته باشه. ول مسکینه، اونها که به مسکنت میرسند حق دارن و فی اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم. در آیات دیگر خداوند حق معلوم، دم از حق معلوم میزند. مفسرین بزرگوار میگن نه خمس است نه زکات است این حق معلوم، درستم میگن، میگن یه چیزی دیگری است. اون تعاون‌های اجتماعی است، انفاقات اجتماعی است که انسان‌ها با دستشون رو به روی هم باز کنند و بخیلانه و اون خصتوار نگاه نکنند به این قضایا و این تعاطف و مهرورزی اقتصادی رو با هم مبذول کنند. فرمود ول مسکین سوم و ابن السبیل. سه گروه رو در اینجا مشمول این گشاده دستی قرار می‌دهد و آته برسان و بده به این سه گروه در اینجا مطرح می‌شود. سومی فرمود و ابن السبیل. ابن سبیل در ترجمه میگید ابن فرزند، سبیل را فرزند، راه راه زاده فرزند راه. یعنی چه؟ خب این هم برای دوستان مشخص است. ما کسی رو که میشناسیم از حسب و نسب و نام خانوادگی و غیره و غیره، اما یه کسی که بالاخره که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، یک قریب از راه رسیده این شهر و دیار که هیچ شناختی به او نداریم، نه به تبار و دودمان و او و نسب او اطلاعی نداریم، اما حاجتمند و زمینگیر است، نیازی برای اون پیش اومده است، نه مسکین باشد، ضرورتی براش پیش اومده الان تو این شهر و دیار ما، ما شناختی به این نداریم الا اینکه میدونیم از جاده خراسان آمده است، میدانیم از دیار ری آمده است، از کجا آمده است، میدونیم از این مسیر آمده است. لذا به چنین کسی ابن السبیل میگویند، چون شناخت ما از او از مسافر بودن و قریب این دیار بودن اوست، نه چیزی بیش از این. فرمود ابن سبیل هم حق داره به ساکنان دیار و شهر و پیامبر حق ابن السبیل رو هم بده. خب ملاحظه می فرمایید که در اینجا بسیار بحث لطیف مطرح شد و بازگو شد و این مساعدت های مالی رو خداوند سبحان جدی مطرح کرد. من یه جمله اضافه می کنم بر آنچه دیشب خدمت دوستان گفتیم، میریم سراغ بحث جدی بسیار مهم بعدی، چهارمین نکته از مجموعه حکمت های الهی که ولا تبذر تبذیرا، و بحث بسیار مهم و ضروری هممون انشاءالله. اما دیشب گفتیم عزیزان مجموعه دین رو که نگاه میکنید، خوشبختانه در سوره مبارکه فاطر هم قصه همین بود، ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم. اونا هم که دل به تلاوت کلام الهی دادن، در شاع منظومه قرآن قرار گرفتن، به معنایی که برای تلاوت نو گفتیم خدمت دوستان عزیز در گفتگوی فاطر، اینها دو نتیجه گرفت میگیرن از این کتاب، یک اقام الصلاه، یکی این که دل رو میدهن به صاحب دل، ارتباطشون رو با حضرت دوست محکم و استوار میکنن، دوم این که دستشون رو در دست خلق میگذارن و انفقوا مما رزقناهم، دست رو باز میکنن به روی بندگان الهی. نتیجه تلاوت قرآن رو خداوند دو چیز مطرح کرد، یکی اقامه صلاح، دیگری ایتاء زکات. هیچ تفاوتی هم انفاق کمون ایتاء زکات به معنایی که گفتیم هیچ تفاوتی در این جهت نمی کند. یعنی اینکه این بالدین پررنگ تر است یا این بالدین پررنگ تر است، من به شهامت عرض می کنم اینطور نیست عزیزان. دو شاخه دین، یه تفکر غلط است و متاسفانه تصور باطل که اگر کسی گمان کند که زندگی دین در زندگی دنیای ما نقش کم رنگی دارد و آخرت ما را تأمین می کند انشاءالله، این حرف باطل و بیهوده است. رسالت ادیان الهی نیست، ادیان سیاست گذاری در زندگی دنیای ما. اگر کسی تصور کند که دین یه نقش فردی دارد، ابدا چنین نیست. ادیان الهی نیمی از تعالیمشون نقش اجتماعی انسان است، نه نقش فردی انسان. حالا این نقش دنیوی اجتماعی یه بخش اون مباحث اقتصادیش. اینا اجزا و ارکان دینند عزیزان. نمیتواند انسان چشمش رو به اینها ببیند. نمیتواند کسی به سجاده و به تسبیح و دلق ادعای دینداری کند و حال اینکه دستی به سوی خلق دراز نکرده باشد و درد مردمان نداند که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. نمیشه که انسان از دور تماشا کند، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم. این دینداری به اسلام نیست. اشاره کردم، متاسفم اینکه این جمله رو بازگو میکنم، که بعض از دینداران ما تصورشون از تقدس و دینداری محراب است و سجاده است و حج است و عمره است و مشهد است و کربلا است و کجا به کجا. یعنی گمان میکنید اون کسی که این توفیق رو دارد، الحمدلله انشاءالله در کنارش مسائل دیگر، اگر کسی ماه به ماه به مشهد الرضا برود و زیارت امام رضا از تهران بکنند، آیا اگر به جای این ماه به ماه جهیزی یه دختر مانده در خانه مسلمانی رو تأمین کند، گمان میکنید علی ابن موسی کدام را زیارت میداند؟ اولی را یا دومی را زیارت میداند؟ وجود نازنین علی ابن موسی، وجود نازنین امام صادق در حین طواف خانه خدا. یک کسی اومد بیخ گوش حضرت چیزی گفت در شوط سوم، دور سوم، حضرت رها کرد رفت. رباح ابن کیسی که از اون علمای درباری است، یعنی نگاهی کرد و گفت ببین اینا همینن، طواف خانه خدا رو به یه پچ پچ و نجوای گوششون رها میکنن، ببین این احترامشون به کعبه است. حضرت رفتن، گذشت ساعتی برگشتن، توافشون رو ادامه دادن، به پایان رسیدن. از ها اومدن فهمدن ابن رسول الله چی شد که رها کردی تواف؟ فهمدن این مؤمن آمد حاجت و خواسته ای از من داشت و من رها کردم رفتم، خواسته اون رو انجام دادم، حاجتش رو روا کردم، برگشتم. فهمدن ابن رسول الله باید این کار میکردید؟ فهمدن والله به خدا و یه کعبه، قضا حاجت مؤمن از 70 حج در نزد خداوند فضیلت بیشتری دارد، نه از این 7 شوط طواف من. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ چرا ما اینو کم رنگ ببینیم، اونو پر رنگ ببینیم؟ یا بالعکس، عکس اون هم ناروا، که ما بالاخره اون حس اجتماعی تا آونمون، دستگیریمون، خیرمون، برکاتمون به جامعه، اما باز در اون بعد تعبدمون چی باشیم؟ کم رنگ و بیرمق باشیم؟ نه، اون توازن، تعادل، اون دوسویه بودن، وسعت نظر، این چیزیست که خداوند میخواد. بله، همیشه میبینید اوصاف مؤمنین مطرح میشه. اگر خدا براتون قد افلح المؤمنون رو میگوید که همینجا گفتیم، اگر ذات باری تعالی و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی توصیف عباد الرحمن و بندگان شایسته خودش رو میکند، ببینید یه شاخه اون چیست؟ بعد اجتماعی و اقتصادی اون، یه بعد فردی و عبادی اون. یه بیتون لربهم، شبشون چه شبی، شب عاشقان بیدل سحری دراز دارد. اما از اون طرف نگاه میکنید، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا لم یقتروا، میاد تو حوزه اقتصاد، مسائل مالیشون، ارتباطاتشون و مسائل دیگر. بنابراین این قصه مهم عزیزان، باید توجه جدی داشته باشیم و خودمون رو عذرخواهی میکنم به غفلت در این ابواب نمیتونیم بزنیم. پیامبر و آت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل. بسیار خوب، من یه نکته دیگر اینجا باید بگم، بعد ولا تبذر تبذیرا رو شروع میکنم انشاءالله با حول قوه الهی، و اون اینه که نه 1 2 3 4 من دیگه نمیخوام بخونم، شاید در همین تفسیر کنز و دقائق مشهدی که از بزرگان علما مفسر خبری ماست، صاحب این تفسیر و شخصیت بسیار بزرگوار و جلیل القدر است، در همین یه تفسیر حداقل 15 تا روایت هست این مضمونی که میخوام بگم، که این آیه شریفه یه دستور عام و آت همتون مسلمان ها، یه پیام ویژه هم به پیامبر داشت، مخصوص خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. بزرگان مفسرین نوشتن، روایت از طریق شیعی و اهل تسنن و سنت هم هست عزیزان، آیه شریف نازل شد، همین آیه 26 سوره مبارکه اسراء و آت ذل قربا حقه، این متن روایت اینه دیگه، من رخصت بفرمایید نقل به معنا کنم و عبارت رو نخونم خدمتون به لحاظ وقت. پیامبر صدا زدن، به مجرد این که آیه نازل شد خطاب کردن و صدا زدن صدیقه طاهره را، فهمدن فاطمه دخترم بیا، آمد. فهمدن یا این متن اینه که عبا سعید خدری خدری این یه نقل از نقل‌های اهل سنت است از طریق این صحابی پیامبر و نقل‌های دیگه هم از طریق فریقین شیعه و سنی داریم. صدا زن فرمودن یا فاطمه تو لکه فدک، فرمودن خدا به من گفته است و آت زل قربا حقه، قربای من توی فاطمه، لکه فدک. فدک چیست؟ آنیست که جزء غنایم مسلمین نبوده، 140 کیلومتر حدوداً اون سوی مدینه، اون سرزمینی که بدون اسب تازی بدون مبارزه مقابله تقدیم کردن به پیامبر یهودیان خیبر، اون سرزمین حاصل خیز و اون چنانی با اون وسعت خصوصیات، این سرزمین مزرعه فدک به تعبیر امروزین بگوییم خدمت دوستان عزیز، فرمودن یا فاطمه تلک فدک، صدیقه طاهره عوامل خودشون رو سرزمین فدک گذاردند به مصداق آیه شریفه شأن نزولی که فریقین در اینجا می نویسند. یه مصداق بارز از این آته همین بود که پیامبر فدک رو به صدیقه طاهره دادن. اما شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. اما چی شد تو این فدک دیگه بماند فقط در حد 5 دقیقه عرض می کنم خدمت دوستان، به ادامه بحث رو پیگیری می کنیم. کار به اونجا کشید از اولین اقدامات حاکمیت بعد از پیامبر و دستگاه خلافت، مصادره سرزمین فدک و اخراج عوامل و کارگزاران فاطمی از این سرزمین و مزرعه بود. چرا؟ این خاندان خاندانی، یعنی این خانواده خانواده است، خانه علی و زهرا خانه است که لا یعلف الدرهم المضروب سرتنا لکن یمر علیها وهو منطلق، قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال. مگر در کف علی و فاطمه چیزی میماند؟ مگر برای اینها سرمایه میمونه؟ اگر اینها درآمد فدک داشته باشند چه می کنند؟ چگونه بر در خانه اینها صف کشیده می شود؟ چگونه این دست گشادگی اقتصادی فرصت جمع‌آوری مردمان رو به اینها خواهد داد و دلدادگی مردم و ارتباط مردم رو فزون‌تر می کند با اینها؟ اول باید شاخه اقتصادشون رو بزنیم، پشتوانه اقتصادشون رو قطع کنیم، قطع کردن. بعد بالاخره دوستان حقوقی من هستن، صاحب نظران حقوق الان به حمد الله در مجلسن. صدیقه طاهره متصرف فدک بودند، متصرف بودند، بیانه داخل بودند، دستگاه خلافت از ایشان دلیل مالکیت خواست، شاهد خواست که شاهد بیارین مال شماست. از متصرف خانه که کسی دلیل نمیاره، بیانه نمیخواد، یک ید داخله. اونی که از خارج میاد ادعا میکنه میگه مال من مال تو نیست، او باید بیانه بیاره و دلیل بیاره، اینکه خودش متصرفه. اینجا قانون فقه عوض شد، حقوق عوض شد. از صدیقه طاهره دلیل خواستم، بسیار خوب شاهد من، چه کسی رو شاهد بیارم بهتر از اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، چه کسی بهتر از حسنین الحسن و الحسین، چه کسی بهتر از ام ایمن قریب و نزدیک به پیامبر و این خانواده؟ گفتن نه، شهادت اینها مسموع نیست، اینها زینف هم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شما کسانی که خداوند حکم به تطهیرشون کرده است میگید اینها برای سنار دنیا زینت ان شهادت میدن؟ علی در نامه 45 به عثمان ابن حنیف انصاری والی بصره داره مینویسد زن یار دلنوازم، شکریست با شکایت گر نکتدان عشقی، خوش بشنو این حکایت، بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت، یت رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. امیرالمومنین تو شکر شکایت داره می نویسد این رو، بلاغت کانت فی ایدینا، بلاغت کانت فی ایدینا مما ازلته السماء من کل ما ازلته السماء فدکن. در دست ما یه فدکی از هر آنچه آسمان افکنده بود بود، اما فشحت علیها نفوس قوم و سخط عنها نفوس قوم آخرین. اما بخل کردن بر ما، شدت کردن بر ما، از دست ما برون کشیدن فدک را. امیر در اونجا داره سند سازی میکند، بعد از 25 سال مینویسد این رو و ماجرا رو بازگو میکند، بمونه این سند در تاریخ، این مکتوب بمونه و موند. بعد میفهمد ما اصنع به فدک و غیر فدک، علی رو و زهرا رو چه به فدک، مگه فدک بر ما ارزش داره؟ خروج از قانون خدا، تغییر قانون الهی، بیدادگری برای ما مهم است که جا دارد صدیقه کبرا بیاید و بایستد بگوید یبن ابی قحاف افی کتاب الله انتر سعباک ولا ارس ابی. اون خطبه قرائه فدکیه رو بخونه، صدیقه طاهره و گفتگوی خودش رو مطرح کند. بزرگان نوشتن ماجرای فدک ذیل این آیه، یعنی فدک بخشی پیامبر به صدیقه طاهره بر اساس وعات و القربا حقه بود. بعد دیگه تمام 5 دقیقه که میخواستم بگم گذشت. حالا یکی داد و یکی گرفت، این شد یه بازی سیاسی عزیزان. عمر ابن عبدالعزیز برگردان فدک را با عذرخواهی و نامه پوزش، دیگران گرفتن، این یکی داد اون دیگه برگرد. آخرین کسی که فدک رو برگردان به اهل بیت مأمون عباسی بود. به دلیل ملاحظات سیاسی و رفتارها و خصوصیات علی ابن موسی اقرار کرد فدک رو برگردان به اهل بیت، دستگاه خلافت برگردوندن و این بدبستان در طول تاریخ بود، وجود داشت. الان هم که حال روز فدک رو خیلی از دوستان میدانید. ولا تبذر تبذیرا، این هم استفاده بود که از این آیه وجود داشت. سه نکته رو فرمود: قربا، صاحبان قرابت، مسکین و ابن السبیل. فلا تبذر تبذیرا، دستور چهارم، این حکمت چهارم است، مستقله، این ربطی به این بحث نداره. این واو عطف به اول کلام است. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا و آت ذی القربى ولا تبذر تبذیرا. خب تبذیر، ولا تبذر تبذیرا، تبذیر از ماده بذر میاد عزیزان، همین بذری که چون که بذر است و به رویانت خداش میدانیم. تبذیر یعنی القاء البذور، یعنی این کیسه بذر رو بردارید برید تو صحرا بپاشانید. حالا این بذر کجا میریزد؟ اگر زمین مستعد بود در جای مناسب آمد، در انتظار آن هستیم که بروید. اما یعنی این بذر در جای غیر مناسب ریخت، چه اتفاقی میفتد؟ بعد میگید زمین شوره حاصل بر نیارد، در آن تخم عمل ضایع مگردان. بعد اینطور میشه. اگر بذر رو جایی بریزید که از میان بره، محو بشه، به زمانی برسید که زمین مناسبت نداره، فصل مساعد نیست، نام این عمل میشه تبذیر. تبذیر یعنی بذر را هدر دادن. ولا تبذر تبذیرا، تبذیر نکن، بذر را هدر نده. حالا میدونیم که مراد این ریشه لغت رو من دارم عرض میکنم، بذر نیست، یعنی اموال و سرمایه ها را هدر ندید، تبذیر نکنید. ولا تبذر تبذیرا، نیاز به توضیح هست، لغت رو اشاره کردم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، میدانید که به درستی و به حق مبذرین، کسانی که چنین عمل میکنند، اینها اخوان الشیاطین. اجازه بدید من همین کلمه رو بگم، برگردیم تبذیر رو با هم مرور کنیم، به مقداری که فرصت داریم انشالله این رو مطالعه میکنیم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اخوان اخ، شیاطین و شیطان مشخص. اخوان عزیزان از ماده اخ، اخ در لغت خیلی از واژگان زیبای ادبیات است. حالا این که ریشه این وقت بوده بعد اخ شده، مثل ورس که بعد تبدیل به ارث شده، اون بحثای ادیبانش بماند به کناری. اما کلمه اخ تبخی، اصل اون به معنای پیوند و اتصال است. این حیوان رو سر آخر میگذاشتن، اما این نمیخورد، چموشی میکرد، از اون طرف میخواستن فربهش کنن، بعد مزمارش ببرند و آماده میدانش کنند و اسب لاغرمیان به کار آید، روز میدان نگاه و پرواری آماده کنند، بعد آب کنند، ماهیچه ها رو قمی کنند. اون روشی که انجام میدادن، این نمیخورد، دادایی میکرد، میومدن بالای سر این حیوان یه آهنی رو نصب میکردن، بعد کله این رو تو آخر نگه میداشت، به این میگفتن اخیه، میبردنش زیر اخیه، این شد اخیه، این پیوسته میشد سرش به اون آخر و میخورد. از ریشه اخ میاد، اخ یعنی پیوستگی. حالا این پیوستگی از چه باب است؟ دو گروه با هم، دو کس با هم پیوستگی خونی دارن، میشن اخ و اخت، خواهر و برادر. دو کس با هم پیوستگی سیاسی دارن، میشن اخوان و صفا، اخوان و صفا، اخوان المسلمین، کی 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 در کلام عرب. اینها گاه ممکنه در صنوف سندیکایی با هم چنین ارتباطی رو دارن، در یه حزب سیاسی دارن، اینا میشن اخ. اوجش اونجاست که از تمام این رنگ‌ها فراتر این ارتباط ایجاد میشه، میشه انما المؤمنون اخوه. هنگامی که اون نسبت بین دو کس نسبت ایمانی است، پیوند، تلازم بین دو کس، اون دو چیزی که اینها رو به هم پیوندشون داده و زنجیرشون داده، عقاید مشترک، اخلاقیات مشترک، باورها و احکام مشترک، این میشه اخوت به معنای اوج و زیبایی اون که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، آیات مبارکه سوره شریفه حجرات. پس اخ یعنی پیوستگی و تلازم. چقدر عجیبه این جمله، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اونایی که تو وادی تبذیر میافتن اینا عجب پیوند و پیوستگی با شیاطین پیدا میکنن. معنای دوم کلمه اخ که از همین کلمه گرفته میشه شباهته. اخ با اخ شبیه ترین کس با هم دو برادرن، اخوت شباهت. اینا چه شباهتی با شیطان پیدا میکنن با رفتار شیطان، عجیب میشه. و کان شیطان لربه کفورا، و شیطان نسبت پروردگار خیش کفور بود، یعنی انسان مبذر هم کان لربه کفورا، این شباهت رو با شیطان پیدا میکنه، کفور میشه. و کان قد ابدا لا سته آلاف سنه، سوره خطبه 192 نهج البلاغه، خطبه قاصعه شیطان شناسی، اطول خطبه فی نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. تمام این تو حال و هوای شیطان، متکبران، مستکبران و طائفه و حزب شیطان است. از عجیب ترین سخنان تاریخ بشر است این خطبه نورانی امیرالمومنین، خطبه قاصعه. اونجا امیرالمومنین فرمود این ابلیس کسی بود که مکان قد ابدا لا سته تا آلاف سنه، 6000 سال خدا رو عبادت کرد. بعد میگه لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره، نه این که نگیم این سال 360 بعد ضرب کنید در 6000 ببینید چند روز میشه، نه شاید از اون سالهایی که این معلوم نیست برای شما، شاید از اون سالهایی باشد که هر روز آن 50000 سال شماست. بعد ان کبر ساعت واحده، یه لحظه مقابل خدای ایستاد، گفت یکی تو یکی من، نظر تو اینه که سجده کنم؟ با عقل من جور در نمیاد، من میگم سجده نمی کنم. انا خیرون من. دم از چه زد؟ دم از انا زد، یعنی ایستاد مقابل حضرت پروردگار و خودش رو علم کرد و بازگو کرد چنین نکته و چنین حالتی رو. اسم این چیه؟ اسم این کفوره، یعنی کسی که 6000 سابقه عبادت رو عذرخواهی میکنم یه لگد میزند از بین میبرد میشه کفور. تمام سابقه لطف الهی رو از بین میبرد میشه چی؟ میشه کفور، میپوشاند، محو میکند. مبذرین در این جهت شباهت با شیطان دارن که داشته ها این که خدا به اینها داده است اینها چه میکنن؟ از بین میبرن، محوش میکنن. اینها عطای الهی را، فرصت الهی را و لطف الهی را از میان میبرند و به هدر میدهند و چنین و چنان. برمیگردیم به ابتدای سخن، فلا تبذر تبذیرا. عرض میکنم در اینجا این کلمه در قرآن خیلی مهم است عزیزان، واژه تبذیر. اون تا وقتی واژه تبذیر میاد سریعا تو ذهن شما یک کلمه دیگه هم کنارش میاد، کدوم واژه؟ اسراف. درود بر شما، چون اهل اسراف نیستید زود فرمودید. عرض به خدمتون کلمه اسراف و تبذیر واژگان آشنای گوش ماست و متاسفانه آشنای عمل ماست. این دو کلمه رو ما میدانیم، آیا تفاوت اینها؟ خیلی بحثای عجیبی داره، من به مقداری که دیگه فرصتم باقیست یه قدری عرض میکنم خدمت دوستان عزیز مظهر مبارکتون. ببینید من فرق بین تبذیر و اسراف، اسراف و تبذیر با هم چه فرقی دارن؟ در مورد اسراف که میرسیم، خداوند انه لا یحب ان الله لا یحب المسرفین، خدا مسرف رو دوست نداره. یعنی چی خدا مسرف رو دوست نداره؟ عزیز من گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب فلک خوب تر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. اگه انسان تو جاذبه محبت خدا نباشه که ول، هیچی نیست تو وجود. اصلا علتی که شما دارید زندگی میکنید اینه تو جاذبه محبت خدایید. اگه ما تو منظومه عشق الهی نباشیم، اصلا اگر جمالش به دل نتابد، عجیبه اون ابیات زیبای اگر جمالش به دل نتابد، سخن نگویم خبر نبندم چنان که آینه. عرض به خدمتون اوج کار اینه که این عشق به دل میتابه، لب باز میشه، گویا میشه وجود انسان. اگر انسان از جاذبه محبت خدا دور شد که میشه صدا، مهمل، رها شده. انه لا یحب المسرفین، ان الله لا یحب المسرفین، خدا مسرف رو از جاذبه حب خودش چه میکند؟ جدا میکند و دو خیلی بد اتفاقی میفته با اسراف. حالا این اسراف همان تبذیر است؟ خیر. در روایات معصومین داریم، الان میخونم براتون، فرمودن التبذیر من الاسراف. اینها با هم عام و خاصن، یکی نیستن. ساده عرض کنم خدمت دوستان، تبذیر عزیزان با همون معنای لغوی که گفتیم این است که مال را در جایی صرف میکنیم که جایز نیست. یعنی این به بیان امروز بگم، میاد کسی پیش حضرت علی صاحب نظر اقتصادی میگه آقا تو این حوزه میخوام تو اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنم. میگید آقا جان توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه گذاری نکن، برو تو این حوزه سرمایه گذاری کن. در جایی که سرمایه گذاری و صرف هزینه توجیه شرعی و دینی ندارد اسمش میشه چی؟ میشه تبذیر. تبذیر یعنی صرف مواهب الهی و سرمایه‌های الهی در اونجا که مجاز نیست. تمام این میشه تبذیر. هرچ ما یه بحثی داریم، دوستان اهل فضل من میدونن، اومدن بزرگان فقهای ما، چون یه بخش فربه فقه ما کتاب التجاره دیگه، کتاب المتاجره، کتاب المکاسبه. شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب بخش اول، مکاسب محرمه، مکاسب محرمه یعنی میاد مطرح میکنه که از چه راهی انسان میتواند درآمد به دست بیاورد و از چه راهی نمیتواند درآمد به دست بیاورد. یه سری درآمدها اصلا به طور کلی، یه سری منشأ درآمدها در اسلام حرام است. ما نمیتونیم از هر کجا کسب درآمد بکنیم. یعنی قانون مترقی که در اسلام وجود داره که دنیا این قانون رو پذیرفته است، قانون از کجا آورده اید است؟ از کجا اومده این سرمایه؟ مگه میشه از هر کجا بیاد؟ اینطور که نیست، نمیپذیرد. من عینک تسبه، از اون 4 تا سال وقتی حدیث گفتیم که خدا در قیامت لا یزول او قدم او عبد یوم القیامه، دوستان جوان من، لا یزول او قدم او عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، قدم از قدم بر نمیداریم تا 4 تا سوال جواب بدیم. اول ان عمره فی ما افنا، عمر رو کجا گذروندید؟ عمر بگذشت به بی حاصلی و بلعوزی. ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر که غافل شده اند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. و ادامه غزل زیبای خواجه. بعد ان شبا، حالا این تو عمر کدوم پیچ عمر کجاست؟ قله عمر کجاست؟ ان شبا بهی فی ما ابلاه، و میپرسن جوانی رو کجا بودی؟ با کی بودی؟ مبتلای چی بودی؟ سبم ان مالهی، از مال میپرسن و سرمایه. من این اکتسب، تا اینجا دنیا موافق است. اغلای بشری اینو میپذیرن. دوستان عزیز زندگی میکنید، آشنایی در خیلی از مراکز دنیا، میدونید قانون از کجا آورده اید، در خیلی از کشورها خیلی جدی تو حسابهای بانکیتون کاملا لحاظ میشود. اما اون طرف قضیه ادامه بعدیشه، یه قانون دوم داره تو اسلام دنبال این، و فیما انفق، یعنی قانون از کجا آورده اید و قانون در کجا صرف می فرمایید. این دو با همند، دو پلند، اینا 50-50 است، هر دو با هم. یعنی انسان مسلمان درآمد را از مسیر خاص می تواند به دست بیاورد، نه از هر راهی، و در هر راهی هم نمی تواند هزینه و سرمایه گذاری کند. اگر رفت از اون چهارچوب خارج اسمش میشه چی؟ میشه تبذیر. بذل المال، صرف المال فی معصیت الله تبذیر. سرمایه گذاری ربوی تبذیر است. سرمایه گذاری در شراب تبذیر است. سرمایه گذاری در قمار، کازینو تبذیر است. و من مثال ساده میکنم ولی دامنش گسترده است. تمام اینو. آقا یک کسی اومد به خانه خمار زد خم این رو شکست. اینم از اون شرابهای تلخوش چند ساله ای بوده است که آن تلخوش که صوفی ام الخبائث اشخاند احلا لنا و اشها من قبلت الازارا، از اون شرابها. اینم فردا میره دادگاه شکایت میکنه آقا این جوان غیرتمند آمده از خمار، خانه خمار را چنین کرده، شکسته از خم ما را. یک ریال برای این شرابش قاضی نمیتواند به این قرامت بده و ضمانت بده، چون تمول نداره اون شراب، مالیت نداره در اسلام. اما خمانی که شکسته بود پولشو بده، خود خم رو باید پولشو بده، اما شرابش مالیت نداره، تمول نداره. این تبذیره، بلش کنید اصلا. پس ببینید عزیزان، تبذیر صرف ثروت ها و سرمایه های الهی در اون مواردی است که خطوط قرمز است، یعنی بذل المال فی معصیت الله در اون جایی که نباید صرف بشه. اما اسراف نه، این نیست. اسراف فرق میکنه. عباد الرحمن، و الان خوندم خدمتون، والذین اذا انفقوا، عباد الرحمن کسانی هستند، بندگان تربیت شده خدای رحمان کسانی هستند که انگامی که هزینه می کنند، اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نمی کنند، و لم یقتروا، اقتار نمی کنند. اقتار از ماده قاف ته دو نقطه ر قطره به نام زیقه. هنگامی که هزینه میکنن، انفاق یعنی چی؟ یعنی هزینه کردن. وقتی هزینه میکنن اسراف نمیکنن، اقتار هم نمیکنن، و کان بین ذالک قواما. پس شد ما خط رو ترسیم بفرمایید، کف، سقف، وسط. گذشتن از مرز وسط نامش اسراف است، زیر خط آمدن اقتار است، اون حد وسط قوام و اعتدال است. این شیوه صرف اقتصادی انسان مسلمانه. اون از خط به بالا را اسراف میگویند. پس ببینید، تکرار میکنم عزیزان، صرف مال در جایی که اصل سرمایه گذاری و هزینه کردن باطل، نام این تبذیر. اما اون جایی که اصلش باطل نیست، اندازش رو اشتباه کردیم، اون اندازه بیشتر از حد نام اون چیست؟ اسراف. اسراف مجاوزت حد. هنگامی که از حد موند، که اگرم خسرت میکردیم، بخل میکردیم، چون یکی از مشکلات وجودی ما اینه دیگه، بالاخره انسان ها دارن این بخل رو، نامی میشد اقتار. قطره که گفتم یعنی بخل کردن، خسرت کردن. پس اسراف اون سوی قضیه. و جالب این که یه فرقی که بین تبذیر و اسراف تو قرآن وجود داره اینه که تبذیر فقط تو مسائل مالی میاد، اما اسراف تو مسائل مالی فقط نمیاد، و این مشکله. یعنی اسراف فقط تو مسائل مالی نیست. آیه 33 این سوره میرسیم ان شاء الله تو این حکمت ها. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. کسی که مظلومانه کشته شد، برای صاحب ولی دمش خدا حق قصاص قرار داده است. اما نکنه که اسراف در قتل کنه. اینجا که بحث مالی نیست، بحث حقوقیه. اسراف در قتل یعنی چی؟ یعنی غیر قاتل را به جای قاتل بکشن، به جای یک نفر 5 نفر را بکشن، مسله کنن، آزار جنسی بدن. نداریم اینها رو. این میشه اسراف در قتل. ببینید، اسراف رو اینجا به کار میبرد، از حد گذشتن در این مسائل است. از مهمترین و حساسترین غرایز در وجود انسان بدون هیچ تردیدی غرایز جنسی. این غریزه رو خدا قرار داده تو وجود انسان، گرما بخش زندگی، استمرار نسل انسان. همه قبیله من آدمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. خداوند من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، این رو در وجود انسان قرار داده است. اما این قضیه، این غریزه اگر از حد خودش گذشت، نام این میشه چی تو قرآن؟ میشه اسراف. خداوند قوم لوط را با کمال پوزش چه مینامد؟ اینها قوم مسرفونند. یعنی از اون اعتدال غریزه خارج شدن، زمین خوردن. در این سال ماها هم، بالاخره در این ماها روزهای اخیر هم، که از این زمین خوردگان در سراسر دنیا زیاد شنیدید که زمین میخورند از طریق این اسراف جنسی فراوان. پس گذشتن از حد، نه تو مسائل مالی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل حقوقی. پای تلخترین اسراف میدونید کدوم اسرافه؟ تلخترین اسراف، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف نفس، اسراف نفس، اسراف عمر، اسراف جوانی، اسراف گرانترین سرمایه الهی که والعصر ان الانسان لفی خسر. این سرمایه‌ای که الله اکبر، چه سرمایه‌ای بود. ای دل، به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز شکار به دست و شکاری نمی کنی. این چه اسرافیه؟ الله انفسهم. خدا می داند به عظمت کلام الهی. عزیزان، ثانیه ثانیه‌مون از دست داره میره به اسراف. وقتی درست این رو ما نگرش نداریم، درکش نکنیم، نگیریمش، معادل سازی براش نکنیم، برای ثانیه ثانیه، دقیقه دقیقه، روز روز، ماه ماه، سال سال، عمرمون مستاق اسراف میشه. وقتی نگیریم، بندش نکنیم. با الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینا عطف بودید. پس اسراف، حالا اینجا بحثای عمیق‌ترم داره تو اسراف، بگم تمام کنم مراعظم رو. عزیزان من گمان میکنم روی این بحث باید بیشتر کار کرد، خیلی ما نیاز داریم. یعنی من میخوام بگم از اسراف میدونین چی در میاد؟ ما الان ذهن خرد شده، کوچک شده ذهن ما در این مقوله. مثل خیلی از مباحث دینیمون، صبرمون، توکلمون، چی بارها خدمت دوستان گفتیم، اصلا اینها کجا و مفاهیم قرآنی کجا؟ باید ما یه ترمولوژی دیگه داشته باشیم اصلا در حقایق قرآنی و دینیمون. بازنگری کنیم صدها بار به اینها. از دلش در مورد نماز صبح عرض میکردم، من از آن دم حکایت حافظ رو گفتیم، تکبیر زدن رو گفتیم، و اینی که شما با افتتاحیه نماز با الله اکبر چی کار میکنید اصلا با دنیا و وجود و خودتون؟ اینا بازنگری میخواد، خدا میداند. عزیزان من اعتقاد دارم در مورد اسراف خیلی حقایق در میاد. امروز مشکل دنیا شیوه استفاده از منابع الهی است. منبع الهی خودتون، ذخایر اللهید شما. منبع الهی مواهب و منابعی که خدا تو وجود اطرافمون قرار داده است. شیوه بهینه و معتدلانه استفاده از مواهب الهی، این از مهمترین روش های تعبد عبودیت و انسانیت و کمال و رشد. خروج از این میشه اسراف. حالا تو تمام حوزه ها، یعنی من میخوام بگم شیوه زندگی درست رو از مفهوم اسراف ما باید استفاده کنیم. متاسفانه میبینیم، میگیم آقا سرانه مصرف انرژی، سرانه مصرف دارو، سرانه مصرف نمیدونم خیلی از مواد غذایی، نمک، شکر، چربی ها، چی. بعد نگاه میکنیم با میانگین جهانی میگیم ای وای، یه حال روز مملکت ماست. ان الله لا يحب المصرفین چی میگه پس؟ توجه دارید؟ از این کلمه خیلی نه تمام ده سفره است، اینا نیست بحث اسراف. اصلا روش زندگیست، الگوی زندگی در میاد از این حقیقت که خداوند میپردازد چنین و چنین. آیات زیبای خودش رو اینجا اونجا موارد دیگر بازگو میکنه که حاجت به تأمل و درک و پذیرایی بیشتر از این آیات زیبای الهیست. من یه چیز دیگه هم اینجا بگم و این هم نکته مهمی است که میخوام عرض کنم. پس این خیلی مهمه رو این بحث بشنش. اسراف فکر، اسراف عقیده، اسراف احساس، اسراف محبت. آب رو میریزید تو زمین، میره جذب میشه، باز میریزید میمونه. این کشاورز عزیز میدونه چه بلایی سر این زمین داره میاد الان با این وضعیت. عزیز من و یا جدنا انا قتیل المحبتی، اونقدر تو محبت این پدر مادرای ما تو این جامعه اسراف میکنن که بعد تاوانش و اجتماع باید پس بده، امنیت به مخاطره کشیدن جامعه باید پس بده. وقتی محبت از اسراف به در می رود. گاه اسرافمون تو دشمنی است. کمند مهر چنان پاره کن، کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی شدی ز کرده پشیمان توان به هم دوزی. گاه تو بغض و کینم اسراف میکنیم. 30 سال 20 سال خواهر برادر سر یه سفره ننشستن. گاه اسرافمون تو این بدبختی ها و فلاکت ها میشه. عزیزان اسراف در عشق، حب و شی یعمی و یوسن من عشق شی انا عشق و بسره. اینو من تو دانشکده با این شاگردان خودم با دوستان بالاخره سرکار بیزنیم تو این قضیه. واقعا وقتی این محبت ها از حد خودش میگذره، اسراف در محبت میشه، چه بلاها میاد، چه عوارضی رو دست جامعه میگذره. تو تمام حوزه های ما این حکم الهی نفوذ داره تو تمام زندگیمون. واقعا ارزش داره بازنگری کنیم، این مفهوم رو بهتر بشناسیم و اون سبا اون بگیریم. یه جمله دیگه مون که از زیر مجموعه های اسراف، یعنی تو روایات دینیمون داریم، این که گفتم استفاده بهینه. آب رو خورد، این تنک آب رو ریخت بیرون در حضور ما، مچو گرفتن. هست روایات اینجا از گفتن چیکار می‌کنین؟ این تو داری از حد می‌گذری، این چطور استفاده کردن از نعمت الهی است؟ و ته لیوان 75 میلیون ایرانی ریخته بشه بیرون، اگر ریخته نشه چه اتفاقی میفته در سال؟ شما یه صد کرج دارید که اگر این اتفاق بیفتد شهری رو میتوانید تامین کنید. این که جور دیگری میشه. خورما رو خورد، هسته میوهی رو خورد، زردالوی چیزی مثلا خورد، این هسته حضرت هم دارد چیکار میکنی؟ تو میدونی این مواد غذایی درون این هسته چیه الان؟ تو میدونی این یک نهال یه درخته؟ میدونی یک کشته؟ چجور استفاده بهینه کردن از مواهب الهی و نعمتهای الهی؟ حتی یه جمله دیگه داره که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و اون این که اون طرف اسراف، چون همه از این سو ذهنمون میره اون طرف، آمد خدمت وجود اون بارا که معصوم گفت آقا ما رفتیم خوشبختانه، خیلی عذرخواهی میکنم اینطور خوشبختانه موفق شدیم، 20 دیناری 20 درهم دیناری دادیم، یه الاغی خریدیم، از اون دادن اسراف کردیم. شما رو به خدا دیگه ما پرایدم سوار نشیم، چی سوار شیم؟ این که آقا نشد که مثلا ما یک الاغ خریدیم، شما مثلا اینطوری به ما میگید فلان اینها، حضرت هم دادن این اسرافه، تو با این 20 دینار میتونستی یه قاطر بخری، چرا الاغ خریدی؟ تو اسراف کردی. دقت کردین چی شد؟ یعنی عدم بهینه استفاده از مواهب و سرمایه های الهی میشه اسراف. دوستان مدیریتی من، این میشه یه شاخه از بحث پروداکتیویتی خود ما، رابطه داده و ستاده، بهره‌وری. خیلی قصه اوج پیدا میکنه، تو زمینه های مختلفی وارد میشه. عرض بنده تمام، دلم میخواست چند تا از این سخنان زیبای معصومین رو هم بخونم، فقط یک دقیقه نه بیشتر انشاءالله، و وارد مقتل میشم خدمت دوستان عزیزم. یه جمله کوتاه رو حذف میکنم از وجود نازنین امیر المؤمنین، چقدر زیباست. تو نامه نوشتن این رو به یکی از یارانشان، دع الاسراف مقتصدن، رها کن اسراف را، و حال این که به اقتصاد خودت رو برسان. اقتصاد یعنی چی؟ یعنی همون خط وسطیه اون ده. دل از اسراف بیا پایین رو خط وسط، دع الاسراف مقتصدن و ذکر فی الیوم قدن، امروز فکر فردات باش، امسک من المال به قدر ضرورتک، انباش نکن، ضرورت ها رو رعایت کن، قدم الفضل لیوم حاجتک، برای فردای خودت پیش بفرست که فردا حاجت مانده هستی. جملات کوتاه، متنتن، حکیمانه، عمیق، زیبا، فوق‌العاده. و فرمودن من کان له مال فایاه والفساد، اگر مال دارید اجتناب کنید، بر حذر باشید از فساد، فان اعطاءك المال فی غیر وجهه تبذیر، مال رو اگر در غیر مسیر خودش مصرف کردی میشه تبذیر، اگر بالاتر از حدش مصرف کردی میشه اسراف. فرمایش زیبای معصومی علیه الصلاه و السلام. و دیگه اینها بسیار است که بماند. فرمود ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اینا شبیه شیطان میشن. چطور شبیه شیطان میشن؟ یک کلمه از جمله ببینید، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عزیزان، انسان شکل عملش رو میگیره، خوب گوش کنید، عمل عامل رو تغییر میده، باورش رو میگم ها، یعنی ما وقتی اصرار به یه عمل میکنیم باورمون هم میرود زیر سوال. خیلی ها رو میشناختید شما، اینا خیلی اگه شبهه‌ای داشتید بهشون مراجعه میکرد، ازشون شبهات فکری رو میپرسیدید، اینا معلم اخلاق بودن، ازشون استفاده اخلاقی میکردید، اما افتادن توی رفتارها و اعمالی رو انجام دادن که بعد اولین شبهه افکنا شدن تو ذهن شما. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، خود عمل عامل رو متأثر میکنه. انسانی که در مسیر اسراف قرار میگیره، نتیجهشون میشه که شباهت به شیطان پیدا میکنه، فکرش هم شیطانی میشه، روشش هم شیطانی میشه. مکان شیطان لربه کفورا و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها تکن لهم قولا میسورا. حالا یه وقتی اگه اون گروه ها اومدن، قربا و مسکین و ابن السبیل، پیامبر نتونستی، دستت خالی بود، اما لبت که خالی نیست. قدیمی ها خدا رحمت کنه میگفتن ما به در باز جایی نمیرویم، به روی باز جایی میریم. خدا رحمت کنه این قدیمی هامون وقتی کسی بهشون مراجعه میکرد موقعیت نداشتن، هم تنها کلمه ای که میگفتن چی بود؟ درود بر شما. گفتن ببخشید. واقعا میگفتن و لفظ نمیگفتن، یعنی تو حقی داری، من حق تو نمیتونم ادا کنم، ببخشید. قول معروفون، یک کلمه خوب بگو، این صدها بار بهتر از صدقه ایست که به دنبال اون ایزا و آزار و منیت و غرور و پلاک و فلان بیاید. انشاءالله ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به حقایق کلامت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان، توفیق فهم و درک و عمل و آیات بیناتت رو نصیب و روزی ما قرار بده.